بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام. در واکنش به دستگیری ملوانان بریتانیایی، تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز جمعه برخورد جمهوری اسلامی با نیروهای این کشور را موجب انزجار دانست. در همین حال محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از کشورهای اروپایی خواست از هر گونه حمایت از بریتانیا خودداری کنند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران هم گفت هیچ نهاد ثالثی مثل شورای امنیت و یا کشورهای دیگر حق دخالت در این مسئله را ندارد. این در حالی است که اتحادیه اروپا روز جمعه خواستار آزادی هرچه سریعتر ملوانان بریتانیایی توسط ایران شد. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا با حمایت کامل خود از بریتانیا به ایران هشدار دادند در صورتی که ملوانان بریتانیایی در آینده نزدیک آزاد نشوند، اتحادیه اروپا در مورد اقدام‌های مقتضی تصمیم خواهد گرفت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه از بازسازی طرح صلح خاورمیانه استقبال کرد. آقای اولمرت از تأکید مجدد سران عرب بر طرح صلح خاورمیانه به عنوان یک تحول انقلابی در چشم‌انداز خاورمیانه یاد کرد. بانک مرکزی ایتالیا از روز جمعه شعبه ایتالیایی بانک سپه را تحت کنترل قرار خواهد داد. این اقدام در جهت اجرای تحریم‌های مصوبه شورای امنیت سازمان ملل است. و بان گیمون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه خواستار گفتگو میان گروه‌های سیاسی لبنان شد.
همکارم هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. موضع کاخ سفید در رابطه با دستگیری ملوانان بریتانیایی، گفتگوی رادیو فردا با حسین ماهوتی ها در مورد نقض حقوق بشر در ایران، اجرای تحریم های مصوبه شورای امنیت توسط بانک مرکزی ایتالیا و گزارش های دیگر. کاخ سفید در بحران میان ایران و بریتانیا بر سر دستگیری نظامیان بریتانیایی در آبهای خلیج فارس با پشتیبانی از موضع لندن خواهان آزاد شدن هرچه زودتر ملوانان شده است. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
کاخ سفید میگوید ما در کنار تونی بلر متحد خود برای آزادی 15 ملوان بریتانیایی ایستاده ایم. دینا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت تونی بلر نخست وزیر بریتانیا درباره آزادی ملوانهایی که توسط مقامات ایرانی بازداشت شده اند نظرات خود را ابراز کرده است. ما آمریکا از این نظرات پشتیبانی می‌کنیم. ما بر این باوریم که دولت ایران باید ملوانهای بریتانیایی را فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. خانم پرینو باز هم تاکید کرد همانطور که نخست وزیر بریتانیا گفته است ایران باید ملوانهای بریتانیایی و همچنین وسایل متعلق به آنها را آزاد کند. ده گفت آمریکا در ابراز نگرانی شدید درباره این ملوانها با متحد بریتانیای خود شریک است. آنها بیشک در آبهای عراق بودند و به همین سبب باید آزاد شوند. در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه کاخ سفید علاوه بر مسئله آزادی ملوانهای بریتانیایی باز هم مورد اختلاف کنگره و کاخ سفید درباره اخراج 8 دادستان ایالات متحده مطرح شد. دینا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید گفت در گفتگویی که بامداد روز جمعه با رئیس جمهوری داشته پرزیدنت بوش از اعتماد به وزیر دادگستری خود گفته است. در این حال رئیس جمهوری بر این باور است که بهترین راه حل مشکل علاوه بر در اختیار گذاردن مدارک کامل مربوط به مسئله به کمیته قضایی سنا حضور آقای گونزالس در کنگره آمریکا است. قرار است روز 17 ماه آوریل وزیر دادگستری در کنگره درباره این امر به ادای توضیحات بپردازد. دینا پرینو گفت مهمترین نکته قابل توجه در امر اخراج دادستانها این است که مسئله اصلا از یک هدف سیاسی برخوردار نبوده است. جلسه‌ای که برای ادای توضیحات وزیر دادگستری آمریکا معین شده است پس از تعطیلات کوتاه مدت کنگره آمریکا خواهد بود. علیشهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
گزارش پریشهر فرزام را شنیدید در مورد موضع کاخ سفید در مورد بازداشت ملوانان بریتانیایی در آبهای خلیج فارس. اتحادیه اروپا و دولت بوش روز جمعه با اعلام پشتیبانی از موضع دولت بریتانیا در ماجرای دستگیری ملوانان بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری آنها شدند. نخست وزیر بریتانیا نیز اعلام کرد ایران با این اقدام خود هرچه بیشتر منزوی می شود و احساس بیزاری را در مردم جهان تقویت می کند. در همین حال منابع خبری در پنتاگون و لندن اعلام کردند نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا در خلیج فارس تقویت می شود، هرچند چنان اقدامی را نوعی جایگزینی نفرات و تجهیزات قلمداد می کنند. امیر آرمین گزارش می دهد.
شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه پشتیبانی کامل واشنگتن را از درخواست بریتانیا دایر بر آزادی فوری نظامیان آن کشور اعلام داشت.
We fully support the UK in demanding the release and return safely and immediately of their personnel as well as their equipment.
ما از خواست بریتانیا دایر بر آزادی و بازگشت فوری نفرات آن کشور همراه با تجهیزاتشان کاملا پشتیبانی می‌کنیم. بریتانیا به روشنی گفته است افراد نظامیان کشور در آبهای عراق بودند و ما از این گفته پشتیبانی میکنیم.
The UK has stated clearly that their personnel were operating in Iraqi waters and we support them in that claim.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در لندن گفت رژیم ایران به زودی در خواهد یافت از این ماجرا هیچ سودی نخواهد برد. خیلی زود رژیم ایران متوجه خواهد شد کمترین سودی از این ماجرا نخواهد برد. آنها نمیتوانند از این رهگذر چیزی عاید کنند. بسیار بدیهی است که این افراد در آبهای عراق و زیر پرچم سازمان ملل متحد بودند و به طور قطع کمترین تردیدی درباره ماهیت غیرقانونی دستگیری آنان وجود ندارد. به همین سبب باید آزاد شوند.
These people were in Iraqi waters under a United Nations mandate. There's absolutely no question about the unlawful nature of their capture and therefore they've got to be released.
نخست وزیر بریتانیا گفت دولت او با قاطعیت استواری در این قضیه ایستاده است.
The Iranians have to realize is that if they continue in this way they will face increasing isolation. The United Nations yesterday, the European Union today, we'll be talking to other key allies over the weekend and we just got to
آنچه را که ایران باید درک کند این است که در صورت ادامه این راه با انزوای هرچی بیشتر روبرو می شود. دیروز در سازمان ملل متحد و امروز در اتحادیه اروپا. در یکی دو روز آینده با متحدان کلیدیمان گفتگو داریم. ما می خواهیم با استواری و تصمیم قاطع در این مورد بایستیم، اما شکیبایی را نیز ضروری می دانیم، چون تنها یک نتیجه ممکن بیشتر وجود ندارد و آن اینکه نفرات ما آزاد شوند. صحیح و سالم.
firmness and determination but also patience because there is only one possible conclusion to this and that is that our personnel are released safe and sound.
تونی بلر گفت هدف حکومت ایران از دستگیری و نگهداری این افراد را نمی‌داند.
I really don't know why the Iranian regime keep doing this. I mean all it does is enhance people's sense of disgust.
من واقعا نمی‌دانم چرا رژیم ایران به این عمل ادامه می‌دهد، چون هرچی این مسئله بیشتر ادامه یابد احساس بیزاری مردم بیشتر می‌شود. نفرات دستگیر شده را با آن شیوه دغلکارانه نشان دادن کسی را فریب نخواهد داد.
گزارش امیر آرمی را شنیدید در مورد اعلام پشتیبانی اتحادیه اروپا و دولت بوش از موضع دولت بریتانیا در ماجرای دستگیری ملوانان بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی. در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، فعالان حقوق بشر خواهان محکومیت صریح حکومت اسلامی ایران در زمینه زیر پا نهادن حقوق بشر در این کشور شدند، اما با رأی شماری از کشورهای دیگری که آنها نیز کارنامه بدی در زمینه حقوق بشر دارند از جمله زیمبابوه چنان درخواستی انجام نشد. رویا طلویی در این باره گفتگویی دارد با حسین ماهوتی ها از فعالان حقوق بشر و هماهنگ کننده نهادهای ایرانی حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی.
این تصمیمی که در ژنو گرفته شده در رابطه با شورای حقوق بشر برای ما علامت درد، جدا از تصمیمی که گرفته شده، این نشون دهنده اینه که اصلاحاتی که برای بهبود ساختار کمیسیون حقوق بشر در سال گذشته گرفته شده بود کافی نیست و نتیجه مطلوب خودشو نداده و این تلاشی که آغاز شده برای اصلاحات باید ادامه پیدا کنه، تعمق پیدا کنه و مسلماً ما هم به عنوان فعالین حقوق بشر تمام تلاش خودمون رو خواهیم کرد که روندی که الان هست تلاش میکنن که این ساختار تصحیح بشه ما هم شرکت بکنیم، چون سازمان ملل باید به این سوال جواب بده چگونه هستش که کشوری در ماه دسامبر چند ماه پیش در مجمع عمومی محکوم میشه به خاطر نقض حقوق بشر به صورت گسترده و چند ماه بعدش همین کشور در دستور جلسات شورای حقوق بشر نباشه و دیگه روش فوکوس نباشه. خب اینو باید به ما توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده در این کشور با توجه به این که میدونیم که وضعیت حقوق بشر وخیم و وخیمتر میشه. در داده‌هایی که ما جمع‌آوری کردیم از داخل نشریات ایران که این تازه بخش کوچیکش هست، الان صحبت از هر به طور متوسط هر 5 ساعت یک مورد نقض حقوق بشر میکنه. در خدمتتون عرض کنم که ما امسال به خاطر وضعیت حقوق بشر در ایران و اعتراض به همین مسئله در ژنو جمع خواهیم شد، اعتراض خودمون رو انجام خواهیم داد.
آیا در این جلسه شورای حقوق بشر به غیر از نمایندگان دولت‌ها سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر هم میتونن حضور داشته باشن؟
شرکت میکنن، نظرشون میدن، ولی خب نقششون محدوده. ساختار سازمان‌ها ساختاری که کشورها در اونجا عضو هستن و تصمیم گیری میکنن. نهادهای غیر دولتی خب میتونن نقش مشورتی داشته باشن و نظراتشون رو بدن. باید این مسئله توجه داشته باشیم که چند تا کشور با هم بشینن و زد و بند کنن و با هم دیگه آوانس بدن و نمیتونن اون چیزی واقعیتی رو از بین ببرن و اون واقعیت نقض حقوق بشر به طور دائم، به طور گسترده و برنامه‌ریزی در ایران. تنها کاری که این کشورها کردن در این تصمیم‌گیری خودشونو بی‌اعتبار کردن. این مسئله‌ای که در اتفاق میفته مشکل یک نفر، یک نهاد و یک مرجع نیست، مسئله‌ای که جامعه ایرانی باش درگیره و به خاطر همین باید در یک تلاش جمعی و جهانی بتونیم هدفمند، برنامه‌ریزی شده و با انرژی کامل مسئله رو دنبال بکنیم.
تا حالا قطعنامه‌های مختلف علیه ایران صادر شده، حتی در مورد این مسئله حقوق بشر، و ایران هیچ وقت توجهی نداشته و عمل نکرده. اما می‌بینیم که بعد از اینکه ایران از این نظارت جون سالم به در می‌بره، شروع می‌کنن به تبلیغات به نفع خودشون. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
توصیه ما به دولت ایران اینه که زیاد جای خوشحالی نیست، برای خاطر اینکه بعد از این خبر ما انرژیامون رو چند برابر خواهیم کرد به خاطر اینکه بتونیم از حقوق بشر در ایران دفاع بکنیم. ولی در رابطه با اینکه همیشه گفتن که برای ما مهم نیست، اگه شما یادتون باشه در ماه دسامبر وقتی که قطعنامه‌ای بودش برای محکومیت ایران، علام که ایران میگفت من برام ارزشی نیست، بسیار تلاش کردن، بسیار تماس گرفتن، تهدید کردن، رفتن دنبال قطعنامه‌های دیگه گشتن که بتونن کشور که قدم برای گذاشته بود، یعنی کانادا، اونو البته منصرف بکنن، پیغام پسخومایی فرستاده بودن و حتی در همین مسئله شورای حقوق بشر تصمیمی که گرفته شده اگه براشون مهم نبود که خب این همه تلاش نمی‌کردن و دست و پا نمی‌زدن، پس براشون خیلی مهمه. ما هم باید به این واقف باشیم که علی‌رغم ادعایی که می‌کنن واسهشون خیلی مهمه و به خاطر همین باید تلاشمون رو به گونه‌ای بکنیم تا نتیجه خودشونو بده و امیدواریم که بتونیم همینجوری که در این چند سال گذشته بارها تکرار کردیم بتونیم نظارت دائمی رو با تعیین یک گزارشگر به ثمر برسونیم، چون واقعیتش اینه که در ایران با توجه به وضعیتی که هست و وضعیت حقوق بشر، نهادهای داخلی نمیتونن کار نظارتگری رو انجام بدن و با مشکلات عدیده برخوردار.
گفتگوی رویا طلویی را شنیدید با حسین ماهوتی ها. همچنان که در خبرها آمد، بانک مرکزی ایتالیا از روز جمعه شعبه ایتالیایی بانک سپه را تحت کنترل قرار میدهد. احمد رفعت از روم گزارش میدهد.
بانک دیتالیا یا بانک مرکزی ایتالیا که نظارت بر کلیه بانک‌های فعال در این کشور را عهده‌دار است، صبح روز جمعه اعلام کرد شعبه ایتالیایی بانک ایرانی سپه را تحت کنترل خود قرار داده است. در اطلاعیه بانک مرکزی ایتالیا اشاره می‌شود در اجرای مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن این امر که نام این نهاد مالی در فهرست سازمان‌هایی که باید مورد تحریم قرار گیرند دیده می‌شود، تصمیم گرفته شد این بانک تحت کنترل قرار گیرد. در ادامه اطلاعی رسمی بانک مرکزی ایتالیا همچنین اشاره می شود بر مبنای اصول 76 و 77 قوانین بانکی، اداره موقت بانک سپه در روم به عهده دو کمیسار که از سوی بانک مرکزی تعیین شده اند واگذار می شود. رادیو فردا در تماس با بانک مرکزی ایتالیا مطلع شد این دو کمیسار از روز 26 ماه جاری مارس برابر با 6 فروردین در محل بانک سپه در روم مستقر شده اند. با این تصمیم بانک در آینده فعالیت‌های بسیار محدودی خواهد داشت و تنها حساب‌های جاری کسانی که مشکوک به نظر نیایند باز خواهند ماند، در حالی که حساب‌های مشکوک تا اطلاع ثانوی مسدود خواهند ماند و بخش عمده فعالیت‌های مالی این بانک نیز متوقف خواهند شد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدرسه های اسلامی در پاکستان محل آموزش تندروهای اسلامی و طرفدار خشونت است. در این گزارش آمده است دولت برخلاف تعهدی که به جامعه بین‌الملل داده است تا فعالیت این حوزه های اسلامی را کنترل کند، اما در انجام این امر ناکام مانده است. امیر بزرگمهر نگاهی دارد در این گزارش.
یک نهاد تحلیلگر روز جمعه گفت مدرسه های اسلامی در پاکستان همچنان شبه نظامیان تندرو و طرفدار خشونت را آموزش می دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و از متحدان آمریکا متحد شده است که با مدرسه های اسلامی تندرو برخورد کند، اما در انجام تعهداتش ناکام بوده است. در گزارشی که بر خشونت‌ها در شهر کراچی متمرکز شده است، یک گروه تحقیقی واقع در شهر بروکسل بلژیک می‌گوید که حوزه‌های اسلامی در پاکستان شبه نظامیان را آموزش می‌دهند و به افغانستان یا کشمیر منطقه‌ای تحت کنترل هند می‌فرستند. سمین احمد مدیر بخش جنوب آسیای این نهاد تحلیلگر می‌گوید بی‌عملی دولت پاکستان موجب شده است مدرسه‌ها، حزب‌های فرقه‌گرا و گروه‌های شبه نظامی با پشتوانه مالی خوب در کراچی و دیگر نقاط پاکستان رشد کنند. این تحلیلگر در ادامه میگوید اما همه مدرسه ها در شهر مراکز آموزش جهادگران افراطی نیستند. آقای مشرف در ژوئیه 2005 متعهد شده بود تمام مدرسه های اسلامی را مجبور به ثبت نامشان کنند و دانشجویان خارجی در این مدرسه از کشور اخراج کند. این تعهد پرویز مشرف از آنجا آغاز شد که گمان می‌رود دو تن از بمبگذاران انتحاری در متروی لندن در این حوزه‌های اسلامی به تحصیل پرداخته بودند. گروه بحران بین‌المللی می‌گوید شبکه‌ای از حوزه‌های آموزش اسلامی در کراچی و دیگر نقاط همچنان از گروه‌های قومی ممنوع شده و جهادی به طرفداری می‌پردازند. این گروه اعلام کرد گروه‌ها تهدید جدی برای امنیت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌آیند. گروه از جامعه بین‌الملل خواست از فشارهای خود را بر پرویز مشرف برای انجام تعهداتش افزایش دهد و در سال 2007 انتخابات آزاد برگزار کند.
گزارش امین بزرگمهر را شنیدید از گسترش تندروهای اسلامی در مدارس اسلامی پاکستان.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
و حالا نوبت میرسد به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
شصت و دومین دیدار سنتی فوتبال ایران عصر جمعه با نتیجه مساوی پایان یافت. در این بازی که در چارچوب هفته 23 مسابقات لیگ برتر با قضاوت دکتر فیلیکس بیریش از آلمان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، تیم‌های پرسپولیس و استقلال با کسب نتیجه مساوی 1-1 به کار خود پایان دادند. در این دیدار که نزدیک به 90,000 تماشاگر داشت، ابتدا علیرضا واحدی نیکبخت در دقیقه 13 برای پرسپولیس گلزنی کرد، اما 2 دقیقه به پایان نیمه اول علی علیزاده مهاجم استقلال کار را به تساوی کشاند. در دقیقه 10 این مسابقه نیز مرزاد معدنچی یک پنالتی را برای قرمزپوشان به هدر داد. ضمن آنکه حسین کعبی که هفته گذشته به تیم پرسپولیس پیوست، اولین بازی رسمی خود را با پیراهن این تیم انجام داد. در دو مسابقه دیگر عصر جمعه، پاس در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران در مقابل میهمانش ابو مسلم خراسان با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد و استقلال اهواز دست به کار بزرگی زد و میزبان خود ذوب‌آهن را در اصفهان با 1 شکست داد. در پایان هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران، تیم سایپا با کسب 46 امتیاز در مکان اول است. استقلال تهران با همین تعداد امتیاز اما به دلیل تفاضل گل کمتر در ردیف دوم قرار دارد. استقلال اهواز با 39 امتیاز و 1 کمتر در جایگاه سوم ایستاده و سپاهان اصفهان و پرسپولیس هم به ترتیب 4 و 5 هستند. هفته 24 این بازی ها روز چهارشنبه 15 فروردین با انجام 4 مسابقه آغاز می شود که طی آنها سپاهان اصفهان میزبان سایپای صدرنشین است. پاس در شیراز به مساف برق می رود. استقلال اهواز میهماندار پیکان است و ابو مسلم خراسان از استقلال تهران پذیرایی خواهد کرد. روز جمعه 17 فروردین ماه نیز 4 دیدار باقی مانده هفته 24 برگزار می شود که طی آنها راهن تهران با فجر شیراز، ملوان بندر انزلی با فولاد خوزستان، سباباتی تهران با ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس با مس کرمان به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
4 جوان ایرانی با تأسیس یک شبکه تلویزیونی اینترنتی در لس آنجلس علاوه بر پخش برنامه از این شهر به نقاط مختلف جهان، خبرها و دیدگاه‌های جوانان ایرانی از ایران و دیگر نقاط جهان را نیز از طریق این شبکه تلویزیونی اینترنتی به نمایش می‌گذارند. این برنامه در اولین قدم‌هایش به شدت مورد توجه نسل جوان و نیز کنجکاوی پدر و مادرهای آنها قرار گرفته است. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگویی دارد با 3 از برنامه سازهای ببین تیوی.
شبکه تلویزیونی ببین تیوی که به منظور جلب جوانان نسل دوم ایرانی در خارج و آنهایی که به 2 زبان انگلیسی و فارسی حرف میزنند برنامه ریزی شده، به ابتکار کیوان عباسی که تحصیلات خود را در رشته تلویزیون و ارتباطات در انگلستان به پایان رسانده و بعدها در تلویزیون آزادی به شغل مدیریت اشتغال داشته پایه‌گذاری شده است و هدف اصلی آن علاقمند ساختن نسل جوان ایرانی به فرهنگ و زبان ایران است، نسلی که به اعتقاد آقای عباسی آن رابطه لازم را با نسل بزرگتر خود برقرار نمی کند، اما شاید از طریق برنامه‌های کوتاه و پرهیجان خبری به زبان فارسی بتوان آنها را با فرهنگ، تاریخ و آداب و سنن ایرانی آشتی داد. آقای رها اعتمادی، دانشجوی 22 ساله رشته روانشناسی و مسئول برنامه‌های موزیک شبکه اینترنتی ببین تیوی.
3 کانال همونجوری که میدونید، کانال لایف میوزیک و وی پاد همون حالت یوتیوب رو داره که عزیزان میتونن کارشون برای ما بفرستن، جوانایی که در هر جای دنیا باشن فرقی نمی‌کنه کارشون برای ما بفرستن، ما اونجا نشون میدیم. کانال لایف مسئولیتش بیشتر به عهده ملیسا تیام و آقای مایک کازرونیه، کاری که خیلی حالت به قول اینجا ریالیتی داره. کانال میوزیکو تا 99% من کاراشو انجام میدم، حالا چه مصاحبه با هنرمندانه، چه معرفی کردن کارهای قدیمیه به جوانها. مثلا یه ترانهی مثل چشم من که خب داریوش اجرا کرده، داستانشو میگیم که کی نوشت، چرا نوشته شد، چه سالی، انگیزش چی بود. و همین کارم با فیلم های سینمایی کردیم مثل قیصر داشاکل، فیلم هایی که خب در زمان خودشون و هنوز ماندنی هستن. داریم یک پلی میسازیم بین این نسل و گذشته ایرانی، حالا چه در داخل مملکت بوده یا چه در خارج از مملکت. ببینید ما نسلی هستیم که با گذشتمون کمومیش بیگانه هستیم و یه سری مسائل فرهنگی تونسته ما رو تهدی نگه داره و ما رو تا اینجا برسونه و این یه پولی که داره ساخته میشه تا ما ارتباط رو بتونیم به شکل نزدیک‌تر داشته باشیم.
برنامه سازان ببین تیوی همچون بسیاری از فرزندان ایرانیان مهاجر یا از کودکی به خارج از کشور آمدن و یا در خارج به دنیا آمدن و تشنه آگاهی از تاریخ، هنر و فرهنگ سرزمین خود هستند، اما همچون تماشاگران خود ترجیح می‌دهند این اطلاعات را به زبان روزمره یعنی انگلیسی بخوانند و بشنوند و در این حال از طریق مصاحبه ها، برنامه های کمدی و گزارش هایی به زبان فارسی محاوره‌ای و جوانپسند با زبان فارسی نیز ارتباط خود را حفظ کنند.
ما هدفمون اینه که 15 کسانی که بین 15 و 35 سال هستن رو به خودمون جلب کنیم. عزیزانی که خب با تلویزیون آمریکایی یا تلویزیون اروپایی بزرگ شدن و یه استاندارد دیگه ای داشته طبیعتاً و توقع اونا بیشتر از این هاست که ما واقعا وقت بذاریم رو کاری که انجام میدیم، نه اینکه حالا فل بدایه بریم سی انجام بدیم. همینجوری که تیام گفت اینجا قشنگ خلاقیت ها نشون داده میشه، انگیزه کاری قشنگ معلومه که چیه، دوست داریم که با جوان ارتباط برقرار کنیم و فکر میکنم فرق اصلی همینه که کار میشه به قول معروف، یعنی وقت گذاشته میشه، الکی سر خودمون نمیسازیم، الکی بی دلیل هیچ کار انجام نمیدیم. هر کاری انگیزه داره و خوشبختانه همونجوری که خودتون هم شاهد بودین معلوم شد.
تیام رحیمی تهیه کننده 20 ساله و مسئول برنامه‌های کمدی ببین تیوی.
من پرودوس میگم به قول ایران تهیه کننده هستم و سعی میکنم برنامه کمدی بیشتر ساتیره.
کاری که خودت انجام میدی رو این سوژه هاش چجوری انتخاب می‌کنی؟
راستش واقعا نمیشینم قشنگ فکر کنم، هر چی که تو سرم میاد میرم همون جلوی دورمه اجرا میکنه. یکی از مهمترین چیزا هستش که در ببین دات تی وی هممون خیلی راحت هستیم. همیشه من، ملیسا رها و حتی یکی از دوستان دیگه ما کجا هست، بابک اخویان، خیلی خیلی ریلکس هسته، برای همون بیشتر میتونیم کار کنیم.
ملیسا شوشاهی، بازیگر سینما و برنامه ساز برنامه های زنده ببین تیوی، متولد ایران است و از یک سالگی به همراه خانواده خود به سیاتل در ایالت واشنگتن مهاجرت کرده است و از 6 سال پیش در لس آنجلس زندگی می کند.
من پروڈکشن منیجر هستم در ببین دات تی وی، آلسو پرودوسر لایف کانال هستم که همه برنامه داریم دیگه، داکیومنتری، ساتایر، ایونت. آشنا شدم از یه فیلم ایرانی که بازی کردم، همین ببین دات تی وی داشت فاند می کرد فیلمو، دینر با بگ سواریز، من توش بودم. بعدا دیگه از اونجا شروع شدم، آشنا شدم به ببین دات تی وی، دیگه پرودوسر لایفش شدم، هاست اینا میکنم. مثلا میایم سر کار میکنیم روی برنامه جدید، مثلا ارگنایزینگ میکنیم برنامه رو، کوردینیت میکنیم. یه وقتی بعد میبینیم شوت، بیسیکلی از پروداکشن منیجر دیگه کامرا کرو میگیریم کیا رو بس اینترویو کنیم، یا اگه یه ایده جدید میاد به ان اور مایندز دن وی تری تو پرودوس ایت آل توگیدر. خیلی تیم ورک میکنیم.
گفتگوی فیروز خطیبی را شنیدید با سه تن از برنامه‌سازهای شبکه تازه تأسیس اینترنتی ببین تیوی در لس آنجلس. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. قیمت نفت خام روز جمعه در بازارهای جهانی افزایش یافت. نفت خام برنت دریای شمال روز جمعه بیش از 69 دلار به ازای هر بشکه معامله شد. تحلیلگران علت افزایش قیمت نفت را اختلاف میان جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا بر سر دستگیری ملوانان بریتانیایی ارزیابی کردند. بن گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه خواستار گفتگو میان گروه‌های سیاسی لبنان شد. دبیرکل سازمان ملل متحد پس از دیدار با نخست وزیر لبنان خواستار پذیرش کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت شد. قطعنامه 1701 شورای امنیت خواستار آزادی دو سرباز اسرائیلی توسط نیروهای حزب الله لبنان و تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به قتل رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان شده است. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه از بازسازی طرح صلح خاورمیانه استقبال کرد. آقای اولمرت از تاکید مجدد سران عرب بر طرح صلح خاورمیانه به عنوان یک تحول انقلابی در چشمانداز خاورمیانه یاد کرد. روز پنجشنبه سران عرب بار دیگر از طرح صلح خاورمیانه که در سال 2002 توسط عربستان سعودی پیشنهاد شده بود حمایت کردند. نخست وزیر اسرائیل از بازسازی طرح صلح خاورمیانه استقبال کرد، ولی بار دیگر نسبت به برخی از درخواست‌های فلسطینی‌ها همچون بازگشت آوارگان فلسطینی به اسرائیل انتقاد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه طی قطعنامه‌ای از وضعیت نامناسب حقوق بشر در دارفور ابراز نگرانی کرد. طی 4 سال جنگ میان شبه نظامیان سودان و مردم دارفور، بیش از 200,000 نفر از مردم دارفور کشته و 2.5 میلیون نفر آواره شدند. گروه های مدافع حقوق بشر بحران دارفور را بزرگترین مشکل حقوق بشر در جهان می دانند. دو تن از وزرای بریتانیا روز جمعه به طور غیر منتظره وارد افغانستان شدند. دس براون، وزیر دفاع بریتانیا و گوردون براون، وزیر خزانه‌دانی بریتانیا که همکنون در جنوب افغانستان هستند، قرار است با فرماندهان نیروهای بریتانیا در افغانستان و رهبران سیاسی محلی ملاقات کنند. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با